ساعت 16 به وقت تهران، شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای دیدار با مقامهای جمهوری آذربایجان وارد باکو شد. درگیری ها در حلب در پی شکست شدن محاصره این شهر ادامه دارد. مسئولان مسابقات المپیک در برزیل از طولانی بودن صفهای بازرسی عذرخواهی کردند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در سفری دو روزه به جمهوری آذربایجان روز یکشنبه وارد باکو شد. بنابر گزارش‌ها نخستین دیدار حسن روحانی با الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان برگزار شد و دو طرف فردا در نشستی سه جانبه به همراه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه شرکت خواهند کرد. حسن روحانی پیش از ترک تهران به خبرنگاران گفت به جز کریدور شمال به جنوب که مهمترین موضوع گفتگوهایش در باکو خواهد بود، درباره همکاری‌های منطقه‌ای بین سه کشور نیز رایزنی خواهد شد. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید به رغم شکست شدن محاصره سه هفته‌ای حلب، جاده‌ای که در جنوب این شهر آزاد شده همچنان برای رفت آمد غیر نظامیان خطرناک است و درگیری‌های پراکنده و حملات هوایی در اطراف شهر ادامه دارد. پیشتر ائتلاف ملی سوریه که مورد حمایت آمریکاست، با انتشار ویدیوهایی اعلام کرده بود به محاصره نیروهای دولتی در اطراف حلب پایان داده است. از سوی دیگر دولت سوریه ابتدا شکست شدن محاصره حلب را رد کرد و سپس در شامگاه یک شنبه از بازپسگیری برخی نقاط کلیدی در منطقه نظامی در جنوب این شهر خبر داد. مسئولان مسابقات المپیک در برزیل از طولانی بودن صفهای بازرسی در نخستین روز مسابقات المپیک عذرخواهی کردند. ماریو اندراد، سخنگوی کمیته ملی المپیک برزیل، روز شنبه در نشستی خبری ضمن عذرخواهی از اینکه تماشاگران ساعت‌های متوالی زیر آفتاب در صف ایستاده‌اند گفت سیستم بازرسی ورزشگاه‌ها نیاز به بهبود دارد و مسئولان در تلاشند تا این مشکل را حل کنند. مرضیه امیری، مادر شهرام امیری، پژوهشگر پیشین دانشگاه وابسته به وزارت دفاع ایران، روز شنبه 16 مرداد در گفتگو با رادیو فردا از اعدام او خبر داد. خانم امیری در این باره به رادیو فردا گفت که شهرام امیری روز چهارشنبه اعدام شده و جسد او پس از اعدام در تهران برای خاکسپاری به کرمانشاه منتقل شده است. شهرام امیری خرداد سال 88 در جریان مراسم حج در عربستان سعودی ناپدید شد. خبرهای زد و نقیزی در مورد پناهندگی او به آمریکا و یا ربوده شدنش توسط سرویس‌های جاسوسی خارجی مطرح شد. و به درخواست اتحادیه آزادی‌های مدنی در آمریکا، قسمت‌هایی از سیاست‌های دولت اوباما در زمینه استفاده از پهپادها یا هواپیماهای بدون سرنشین روز شنبه از حالت محرمانه خارج شد. امروز استانبول شاهد یکی از بزرگترین گردهمایی‌های تاریخ مدرن ترکیه است. این گردهمایی به دعوت رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه برگزار شده و رهبران و هواداران دو حزب اپوزیسیون جمهوری خلق و حرکت ملی نیز در آن شرکت کردند. بر پایه ارزیابی‌ها حدود 3 میلیون نفر از اهالی استانبول و دیگر شهرهای بزرگ ترکیه و نیز صدها نفر از ترک‌های ساکن خارج از کشور در این گردهمایی شرکت می‌کنند. تورج اتابکی، تحلیلگر مسائل ترکیه و استاد دانشگاه در هلند، در آغاز گفتگویی با جمشید زند با اشاره به عدم دعوت از حزب جمهوری خلق‌ها که بیشتر فعالیتش در مناطق کردنشین است، میگوید آقای اردوغان میخواهد دیگر احزاب سیاسی را به نوعی منزوی کند. تورج اتابکی:
به داوری من کاری که آقای اردوغان در حال حاضر میکنه اینه که با احتیاط گام‌هایی رو برای کشوندن و برخی از مخالفان خودش به انزوا در انجام میده، یعنی با دعوت از اینها به تظاهراتی از این دست تلاش میکنه که نوعی انزوای سیاسی رو برای یک ارائه گزینه سیاسی مستقل از حزب عدالت و توسعه داشته باشه. این احزاب به نوعی حالت واخوردگی رو دارن تجربه میکنن، ضمن اینکه مخالفت خودشون رو با کودتا به دفعات نشون دادن، احزاب مخالف مرادم هستش. اما تا حالا بجز محکوم کردن بسیار بسیار محدود و سطحی رفتار حزب حاکم کار دیگه ای نکردن. آقای اردوان تلاش میکنه این فرایند رو همچنان ادامه بده و با آوردن این احزاب به صحنه خیابونها و کشوندنشون پا به پای حزب حاکم به نوعی در حقیقت ارائه یک گزینه جدی سیاسی رو از طرف این احزاب برای رویکرد تازه به بحران ترکیه بگیره.
یعنی به نظر شما حزب جمهوری خواه خلق و حزب حرکت ملی به نوعی زیر پرچم شعارها و برنامه‌های آقای اردوان حرکت خواهند کرد؟
فراخوانی که آقای اردوان داشته اینه که دو حزب عمده مخالف، حزب حرکت ملی، حزب جمهوری خواه خلق بیان به خیابون، اما همه زیر پرچم سرخ ماه و ستاره ترکیه قرار بگیرن و این رو آقای اردوان گفته که نوعی نشان همبستگی ملی و وفاق ملیه. میدونیم که حزب جمهوری خواه خلق وقتی به خیابان آمد هفته پیش مستقل و اونها دعوت کرده بودن احزاب دیگر رو بهشون بپیوندن، با پلاکارت هایی که روش عکس کمال آتاتورک بود ظاهر شد و اونجا یک جدایی دیدیم که اینها رو متمایز می کرد از طرفداران حزب عدالت و توسعه. اما در حال حاضر میبینیم که آقای اردوان داره تلاش میکنه که اون عکس رو بذارید کنار، همه با پرچم بیاد. یعنی پرچم در حقیقت نشان وفاق ملیه که از طرف حزب عدالت و توسعه داره مطرح میشه، ارائه داده میشه، بدون این که در حقیقت این فاصله احزاب سیاسی در اینجا رعایت بشه.
آقای عطابکی، آقای رجب طیب اردوان اخیراً مصاحبه‌ای داشتن با شبکه الجزیره و تأکید کردند که کار پاکسازی در درون دولت و ارتش تازه شروع شده و اشاره کردند که دولت باید بازسازی بشه و همینطور ارتش. آیا به نظر شما آقای اردوان و حزب عدالت و توسعه تا چه حد میخوان پاکسازی بکنن دولت رو و منظورش چی هست از اینکه باید دولت بازسازی بشه؟
ببینید الان چند هفته ای که از کودتا میگذره بهتر میتونیم به داوری رفتار آقای اردوان بنشینیم و ببینیم که حزب عدالت و توسعه و آقای اردوان طرح بسیار بلند مدتی رو از پیش آماده کرده بودند برای یک سامان دادن تازه به نظام سیاسی ترکیه. طرح اینا در حقیقت نوعی شخم زدن ساختار سیاسی ترکیه بود که میخواستن از اون سیاستگذاری های سنتی کمالیستی که در حقیقت میراث جمهوری ترکیه بود فاصله بگیرن و طرح تازه‌ای در حکومتداری پیش بکشن، طرح تازه‌ای که شامل تمام زوایای گونه گونه سیاست ورزی، سیاست مداری، حکومت داری در ترکیه میشه. در این داستان میبینیم که طرح اینا در حقیقت داره میره که ساختار ارتش رو دگرگون بکنه، ساختار بروکراسی رو دگرگون بکنه، نوعی وفاق تازه برای شهروندان ترکیه ایجاد بکنه که در حقیقت در این وفاق تازه وزن هویت آیینی ترکا یا که اسلام باشه، هویت اسلامی ترکا برجسته‌تر از پیش باشه و فاصله های چشمگیر با اون سکولاریزم سنتی ترکیه داشته باشه. به همین خاطر در پاسخ به پرسش شما که تا چه اندازه این میتونه این کار رو عملی بکنه، جاری بکنه، این بستگی این داره که مخالفت از سوی مخالفان آقای اردوان تا چه اندازه است. تا به امروز ما طرح تازه، مقاومت تازه‌ای از سوی احزاب سیاسی در ترکیه ندیدیم که مصداقی باشه برای گمان زنی، برای آنچه که میتونیم ببینیم. اما نکته مهم اینجاست که مستقل از احزاب سیاسی جنبش های اجتماعی میتونه شکل بگیره. ما در تا یک ماه دیگه دانشگاه ها در ترکیه باز میشن و از این دست میتونه صحنه سیاسی ترکیه به نوعی با این جنبش های اجتماعی، با حرکت هایی که در ولایات صورت میگیره، نوعی رقم بخوره که سدی باشه در برابر رفتار آقای اردوان و اجرای طرحهایی که ایشون در نظر.
گفتگوی بود با تورج عطابکی، تحلیلگر مسائل ترکیه. اما اسحاق جهانگیری در مراسمی که به مناسبت نخستین جشن فارغ التحصیلی اردوار دانشکده خبر و همچنین روز خبرنگار در سالن همایش‌های ایوان شمس برگزار شد، گفت امیدوار است دولت 11 بتواند به کمک خبرنگاران مشکلات پیشروی کشور را برطرف کند. جزئیات بیشتر را در گزارش پروانه وحید منش بشنوید.
چیزی تا پایان دوره 4 ریاست جمهوری حسن روحانی باقی نمانده. با این حال برخی از وعده های انتخاباتی که وی در خرداد ماه سال 92 به مردم قول آن را داد، به گفته انجمن صنفی روزنامه نگاران هنوز محقق نشده است. روز 15 مرداد ماه انجمن صنفی روزنامه نگاران در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس جمهوری نسبت به عدم تحقق وعده انتخاباتی روحانی در خصوص بازگشایی این انجمن صنفی انتقاد کرد. در بخشی از این نامه آمده که یکی از اولین وعده ها مبنی بر بازگشایی انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران با نزدیک شدن به دور انتخابات بعدی هنوز عملی نشده، نادیده انگاشته و به بایگانی سپرده شده است و برخی مدیران میانی دولت از بدو تشکیل کابینه تلاش های بیوقفه ای را برای راه اندازی انجمن های موازی دنبال می کنند. حنیف مزروی، روزنامه نگار ساکن بلژیک، درباره عدم بازگشایی انجمن صنفی و ایده انجمنهای موازی به رادیو فردا میگوید:
این موضوع برمیگرده دقیقا به عملکرد وزارت ارشاد و معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد که از روز اولی که معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد منصوب شد، یکی از اهدافش این بود که جلوی بازگشایی انجمن صنفی رو بگیره. و خب طی این 3 که از دولت روحانی گذشته، در انواع افکار مختلف سعی کرده که با شکل‌گیری انجمن مجددا خودداری کنه و مدام هم طرح‌ها و ایده هایی رو مطرح کرده در سطح رسانه‌ها بر مبنی بر شکل گرفتن و ایجاد یک سری انجمن صنفی دیگری که حالا به اسم‌های دیگه، انجمن صنفی تهران، انجمن صنفی شهرستان ها، سعی به هر نوع ممکنی، چون حالا شخص معاون وزیر از قبل هم با انجمن صنفی و با وجود انجمن صنفی مشکل داشت، حالا اهداف خودش رو به عنوان در قالب دولت پیگیری میکنه که انجمن صنفی مجددا بازگشایی نشه.
از دیگر سو و به مناسبت روز خبرنگار در ایران، معاون اول رئیس جمهوری اسحاق جهانگیری با حضور در دانشکده خبر ضمن انتقاد از عملکرد برخی رسانه‌ها در انتشار اخبار دولت گفت دولت 11 از دروغ و تهمت در رسانه گریزان است، اما از جریان آزاد اطلاعات در رسانه‌ها استقبال می‌کند. جهانگیری همچنین با تأکید بر لزوم مبارزه با فساد و پیگیری این موضوع از سوی رسانه‌ها گفت یکی از علل گسترش فساد در جامعه غیبت رسانه‌ها در این حوزه بوده است. اما محدود کردن رسانه‌ها با 2 پیش‌فرض دروغ و تهمت، آنطور که منتقدین حوزه رسانه می‌گویند، نقض آشکار گردش آزاد اطلاعات است. نوشابه امیری، روزنامه نگار ساکن پاریس، در گفتگو با رادیو فردا معتقد است حکومت ایران در حوزه مطبوعات 2 عمل می کند.
خب ببینید، مجموعه این بینش که این میشه که از یک طرف میبندن یا اگر جایی نتونن ببندن، اون روزنامه نگاری یا رسانه رو در واقع یک چوری به خدمت میگیرن. حالا از استثنا میگذاریم، قاعده اینه که روزنامه نگار خوب، روزنامه خوب، روزنامه یه که در واقع در خدمت معرفی موفقیت های این حکومت از هر دو جناحش باشه. اون در جمهوری اسلامی حرف‌های زیبا زده میشه، برای اینکه در فضاهای فیسبوکی و فضاهای محدود مطبوعاتی که واقعا هم روز به روز داره محدود میشه، بین یه کسایی دست به دست بچرخه و بگن آهان این حرفای خوبی زد، اون یکی حرفای بدی زد، این مانع اون میشه، این فقط این کار کرده داره.
اسحاق جهانگیری در بخش دیگری از سخنانش با انتقاد از تأثیرگذاری و سهم دولت در رسانه ها گفت امروز سهم دولت از فضای رسانه‌ای بسیار اندک و محدود است. با وجود اظهارات اسحاق جهانگیری مبنی بر گردش اطلاعات آزاد در جامعه و تلاش دولت برای تحقق آن، بسیاری از صاحب نظران معتقدند در وضعیت روزنامه نگاران و روزنامه نگاری در کشور تغییر چشمگیری نسبت به دوره قبل صورت نگرفته است. پس از کشته شدن محمود صارمی، خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران در مزار شریف، روز 17 مرداد ماه به عنوان روز خبرنگار از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران انتخاب شد. این در حالی است که روزنامه نگاران بسیاری هنوز با احکام سنگین در زندان‌های ایران به سر می‌برند.
خب شنوندگان گرامی، با این گزارش همکارم پروانه وحید منش به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 16:30 دقیقه.